أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح با استعانة الذات أقدس أهديات وتوسل بذيل عناية ذوات مقدسه نورانيه پیغمبر اکرم و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام، خصوصا وجود اقدس و نازنین آقا و مولا بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث رو و مباحثه رو در سال تحصیلی جدید آغاز میکنیم و از خدای مهربان درخواست میکنیم که به لطف و عنایتش اولا به همه ما توفیق عنایت کنه، انشاءالله بتونیم با عافیت و توفیق در امر درس و بحث و تدریس و پژوهش و تحقیق و مباحثه و همه شؤون علمی موفق تر از گذشته باشیم انشاءالله، و همه اعمال ما مورد قبول و رضای خدای متعال واقع بشه. من طبق سنت هر ساله توجه دوستان رو اول برنامه های الله به این کلمه جلب میکنم. یه دعایی است در روز آغاز سال که در اول سال قمری وارد شده. من رجاءً اول سال دراسی معمولا اینو عرض میکنم. آغاز دعا اینه، حضرت عرضه میدارن: اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده. خدایا تو معبود قدیمی، تو از ازل بودی، حادث نیستی. ما سوى الله حادثند و مخلوق، ولی تو قدیمی. و هذه سنه جدیده، این یه سال جدیدیه که در پیش روی ماست. خب در آغاز این سال جدید اولین چیزی که از تو میخوام اینه: فاسالک فیها العصمت من الشیطان. در آغاز این سال از تو درخواست میکنم که من در اعتصام از شیطان باشم، یعنی حفظ بشم از شر وساوس شیطان. خیلی مهمه، من دیگه الان نمیخوام وارد این بحث ها بشم، میخوام اصل بحث اصول رو بگم، ولی به نظرم این توجه به این نکات خودش کلید حل خیلی از معماهای علمی است بر روی انسان. یعنی همونی که لیس العلم بالتعلم، اینی که لیس العلم بالتعلم، نه این که تعلم لازم نداری، این تعبیر کنایه است. یعنی که فکر نکنید اینه او علم اصلی، اون نور اصلی از جای دیگه باید بیاد. انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. حالا یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، اون من یشاء کیه؟ طبعا کسیه که قابلیت رو در خودش ایجاد کنه. حالا فاسالک که فیها العصمت من الشیطان، خدایا از وساوس شیطان در امان باشم. شیطان کارش چیه؟ یه کتابی دارن مرحوم تبرسی، ملا اسماعیل به نظرم اسم شریفشون، به نام به اصطلاح حیوان. یک کتاب دارن به نام مجمع النورین یا حیوان. خیلی کتاب قشنگی است این کتاب، و این بزرگوار بر اساس اسامی حیوانات متعدد که میارن، بعد در مورد هر حیوانی آیه، روایت، حکایت، شعر، ضرب المثل، داستان و آخرش هم ذکر مصیبتش رو میاره. اسم کتابش مجمع النورین یا حیوانه. بعد این بزرگوار یک کتاب دیگه داره به نام جامع النورین یا انسان. یک کتاب داره به نام جنت و نار، یک کتاب داره به نام ملائکه، و یک کتابم داره به نام ابلیس. خیلی زیباست ماهیت ابلیس، برنامه‌هاش، طرح‌هاش، وساوسش، مکائدش، راه‌های نفوذش، راه‌های مقابله با او و الی آخر. خیلی کتاب قشنگیه، واقعا خوندنی است. حالا دیگه شیطان خودش گفته، گفته من در هنگام غضب چیم، در هنگام مراء چیم، در هنگام ریا چنینم و الی آخر. یا الله سلام رحمت الله، باید این راه‌هاش آدم در نظر بگیره. دو، فاسالک فیها العصمت من الشیطان والقوة علی هذه النفس الاماره بالسوء. یه نفسی دارم، احسنتم، یه نفسی دارم که دائم منو امر به سوء و بدی میکنه. خدایا من در مقابل این نفس قوی باشم، قوت داشته باشم. فرمود النفس الم تشغلها شغلت که، اگر شما مشغولش نکنی او تو رو مشغول میکنه به خود. یه بیتیست، یه آیاتیست منصوب با آقا ظاهرا امیر مؤمنان علیه السلام شاید باشه، لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا اذاها و کف النفس عما تهوا دواها. من این ماسکو به احترام شماها زدم و الا من ضرورتی نداره، اگر اشکالی نداشته باشه من ماسکو بردارم، چون من هم واکسن زدم هر دو شوهر، مثلا ضرورتی برای من الان نداره. الا ای حال، و ترک النفس مع ما تهوا اذاها و کف النفس عما تهوا دواها. لا تدع النفس و هواها، نفس رو با هواهاش به حال خود رها نکن. فان هواها رداها، هوای نفس پستی نفس است. و ترک النفس مع ما تهوا اذاها، اگه نفس رو با هواهاش به حال خودش رها کنی مایه آزار انسانه. اما و کف النفس عما تهوا دواها، اگه نفس رو از اون چه که خواسته های نفسانی باز بداری، نه اینکه هیچی به خودت ندی، نه، دنبال اسیر نفست نباشی. و کف النفس عما تهوا دواها، دوای نفسه. اینم دو، فاسالک فیها در این سنه جدیده العصمت من الشیطان والقوة علی هذه النفس الاماره بالسوء. یکی از قوایی که ما در مقابل این نفس لازم داریم قوه کسالته. نفس در ما طلبه ها در امر درس و بحث، خب او چه کار میکنه؟ خیلی ارزه دیگه نفس و شیطان زیاد ندارن، یا خدای ناکرده در اخلاص هامون تردید ایجاد میکنن یا در جدیت و تلاش و پشتکارمون. حالا امروز درس رو نرفتیم، بعدا نوارش رو چنین میکنیم، مباحثه نکردیم، بعد دراز میکشیم، حالا امشب مطالعه نشد، حالا حالا ای حالا، این تصویف ها بیچاره میکنه انسان رو. سه، پس فاسألک فی هل اسمت من الشیطان والقوة علی هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك. من مشغولیت هام همش در مسیر تقرب الی تو باشد، به سوی تو باشد. طبعا من کی تقرب به خدا میشه؟ اشتغالاتم یا واجبات بشه یا مستحبات. حتی مباحات دیگه تقرب الی الله نیست. خب آقای حسینی چه کار کنیم؟ خیلی مباحات داریم، مباحات رو با اصلاح نیت همش رو میکنیم، یا مستحب یا واجب. حداقلش دیگه مستحب که میشه با اصلاح نیت، درست شد؟ مرحوم سید ابن طاووس، حالا او تذکری داره انشالله باشه برای یه روزی دیگه، که امروز همش به این حرفا نگذره، شماهایی که خیلی اهل اصولم هستید به اونجا هم برسیم. ولی عرض بنده اینه که از روز اول واقعا همین جدیت رو آدم داشته باشه، از خدا بخواد، با حضرت رضا، با امام عصر سلام الله علیه ما آدم یه معامله هایی بکنه که انشالله کمکش کنن در امر همین درس و بحث. و بالاخره الان وظیفه ما عمدتا همین هاست انشاءالله. اگر یعنی بنده اعتقاد خودم اینه، حالا بنده که جزءم، ولی یکی از علما بهش گفته بودن اگر به شما خبر بدن که هفته آینده میخواهید از دنیا برید چه کار میکنید؟ چون فرموده بود کار خاصی نمیکنم، همین کاری که الان دارم میکنم. به این نتیجه رسیده بود که این اعمالی که داره انجام میده وظیفه شرعی الهیشه. لذا آدم وقتی احساس کنه وظیفش اینه، محکم خذها بقوتن اشدد حیازی مکل درس، امیر عالم فرمود اشدد حیازی مکل الموت، کمربند تو علی برای مرگ ببند. شب 19 هم که میخواستن تشریف ببرند به مسجد، اشدد حیازی مکل الموت فان الموت لاقیکا ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیکا. ولی ما باید بگیم اشدد حیازی مکه و اشد حیازی می لل امور دراسیه، لرعایت التقوا، لملازمت التقوا، انشاءالله خدا هم یقینا کمک خواهد کرد. خب به فضل خدای متعال امسال ما بحث استصحاب رو شروع میکنیم. من اول یه دورنمایی از بحث بگم، حدود 9 بحث رو ما در استصحاب خواهیم داشت. دوستان عزیزانی که مایلن به نوشتن مانعی نداره، میتونن بنویسن، ولی انشالله تقریرها سعی میشه حد اکثر با اختلاف 1-2 روز، بعضی از دوستان عزیز بسیار خوش سلیقه‌مون مینویسن، تقریرها آماده میشه. لذا عزیزانی که مایلن به گوش دادن و اینها از اون جهت دغدغه‌ای نداشته باشن، مگر اینکه حالا کسی دعبش این باشه یا به هر دلیلی مایل باشه که خودش یادداشت کنه، که خیلی هم عالیه، هیچ محظوری هم نداره بلکه خوبه، اون دیگه اختیارش با شما، ولی از نظر اطلاعتون انشالله این کار انجام میشه اصولا و فقها. خب مباحثی که در کتاب استصحاب پیش رو داریم ما، 1 حقیقت استصحاب است جعلا و استدلالا و اصطلاحا، که عمدتا ما اون جعلنش رو کار داریم الان. این 1. دوم این که استصحاب مسئله اصولیه است. سوم تعریف استصحاب و تفاوتش با 2 قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. من قبل از ادامه بحث اشاره کنم، ما به حول قوه الهی قرارمون اینه که در بحث خارج و اصول، دوستانی که سالهای قبل خدمتشون بودم و مستحضر هستن، نوعاً غیر از این که تحکیم بشه مبانی گذشته و اونچه خوندیم، اما عمدتاً سعی ما اینه انشاءالله حرفهای جدید و نکات تازه و بدیعی که در توسعه دایره اطلاعات انسان مؤثره و بعد در وادی استنباط فقهی هم انشاءالله دخیل تره، روی اونها بیشتر تمرکز و تمرکز داشته باشیم. دیگه از تکرار مکرراتی که 10 بار تا حالا در اصول استنباط و یا الموجز و اصول فقه و رسائل و کفایه و اینها خوندید، سعی میشه انشاءالله پرهیز بشه، نه اینکه اصلا اشاره نشه، چون اگر هیچ اشاره نشه و بعد اون ارتباطش محفوظ نمیشه، ولی اون جاهایی که تکراره اونا به سرعت اشاره بشه، بیشتر روی اون خواستگاه های مهم بحث، نکات جدید و بدیعی که بزرگان اشاره کردن و نقدی که حالا اگر به ذهن برسه بنابر اینه انشاءالله. خب پس نکته سوم تعریف استصحاب و تفاوتش با 2 قاعده یقین یا شک ساری و قاعده مقتضی و مانعه. 4 ادله حجیت استصحاب هست، بحث 4 که ما 4 دلیل رو انشاءالله عمدتاً مورد بحث قرار خواهیم داد. دلیل اول بحث ظن به بقاء حالت سابقه هست، دلیل دوم سیره عقلا هست، دلیل سوم روایات هست. در بحث روایات 3 صحیحه زراره انشاءالله محل بحث و مداقه قرار میگیره، سندن و دلالتن. در بحث روایات ما انشاءالله هیچ روایتی رو بدون سند و بدون بحث سندی از کنارش رد نخواهیم شد به فضل خدای متعال. بعد روایتی است از محمد ابن مسلم و ابی بصیر، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی است، و بعد به مناسبت او در بحث حجیت مکاتبات انشاءالله عرائضی خواهیم داشت، و صحیحه عبدالله ابن سنان، و در آخر هم روایات حل و طهارت که بعضی به روایات حل و طهارت هم برای این بحث تمسک کردن. پس دلیل اول شد چی؟ ظن به بقاء حالت سابقه. دلیل دوم سیره عقلائیه، حالا بعد انشاءالله بحثاشو مفصل خواهیم داشت. دلیل سوم روایات که عمدتاً همین روایت هایی که اشاره کردم. و دلیل چهارم قاعده ارتکازیه. حالا فرق این قاعده ارتکازیه با سیره عقلائیه با ظن به بقاء حالت سابقه فرقش چیه، آثارش کجا ظاهر میشه، انشالله سر جاش خواهد آمد. این هم بحث چهارم. بحث پنجم ارکان استصحابه. حالا اینجا انشالله یه عناوینش عناوین تکراریه برای شما، اما مطالبش خب انشالله مطالب بزرگان و عمیق و نکات بدیعیه که فرمودن. ارکان استصحاب هست و این هم بحث پنجم. بحث ششم اقوال در استصحاب هست که ما عمدتاً حول سه قول بیشتر بحث خواهیم کرد انشاءالله. یکی قول مرحوم شیخ، تفصیل در شک در مقتضی و رافع، یکی در تفصیل بین شبهه موضوعیه و حکمیه، یکی تفصیل در مستصحب ثابت به دلیل شرعی یا مستصحب ثابت به دلیل عقلی. اون مستصحب ما که ما حالت سابقی برامون بوده و یقین داشتیم بهش، آیا او مستصحبه با دلیل شرعی برای ما ثابت شده بوده یا با دلیل عقلی. یه قول چهارمی هم عمدتاً محل کلام هست، البته به مناسبت همون شبهه موضوعیه و حکمیه محل کلامه، باز در حکمیش آیا احکام جزئیه و یا کلیه، که در واقع به اعتبار جزئی و کلی دوباره برگشت میکنه به شبهه موضوعیه و حکمیه. درست شد یا نه؟ این هم بحث ششم. بحث هفتم به قول مرحوم شهید صدر، مقدار و مایث بتو بالاستصحاب، اون مقداری که با استصحاب ثابت میشه چیه؟ یعنی چه؟ یعنی در دو وادی، یک قیام استصحاب مقام قطع موضوعی، دو قیام استصحاب مقام قطع طریقی. آیا استصحاب جایی که قطع طریقی داریم ما میتونه جایگزینش بشه؟ اینو شما در امارات خوندید. آیا اماره جایگزین قطع موضوعی میشود یا نمیشود؟ آیا اماره جایگزین قطع طریقی میشود یا نمیشود؟ که اگر یادتون باشه مشهور میفرمودن امارات قائم مقام قطع طریقی میشود، قائم مقام قطع موضوعی تارتن علا نهجه و علا وجه طریقیت بود، اخرى علا وجه صفتیت بود. باز مشهور در قطع موضوعی علا وجه طریقیت میگفتن قائم مقامش میشه اماره، اما قطع موضوعی علا وجه صفتیت دیگه نه، اماره قائم مقامش نمیشود. او اماره بود، اما الان در بحث استصحاب میخوایم ببینیم چند مرد حلاجه قائم مقام اینها میشود یا نمی شود. بسیار ثمره فقهی هم داره.
یعنی بحثش اماره هست و نیست.
یک بحثش اینه، نه حتی با تحفظ بر این که استصحاب اماره هم نباشه. البته مثل مرحوم آیت الله خویی که میگن اماره است. درست شد یا نه؟ ولو مشهور استصحاب رو اصل میدونن، اما مثل ایشون قائلن اماره است. نه، اما از این که اماره باشه، اگر اماره باشه که قضیهش حل، بازگشت به اون بحث قبل میکنه. نه، با تحفظ بر اصل بودنش باز باید بحث کنیم. خب این هم یه نکته که به اصطلاح ببینیم، بعد بعضی اماره میگیرنش، بعضی اصل تنزیلی میگیرنش، بعضی اصل محرز میگیرنش. بین اصل تنزیلی و اصل محرز چه تفاوت هایی است؟ آثارش کجا ظاهر میشه؟ کدام یکی از این اقوال ثلاثه رو ما قائل میشیم که طبعا بر اساس هر کدام از این اقوال جایگزینه یا استصحاب به جای قطع طبعا تأثیر پذیر میشه از این اقوال سگانه. خب این هم یه بحث کلی. بحث کلی بعد، این بحث رو من با بیان شهید صدر این نکته رو دارم میگم، خیلی هاشو نه، حالا خواهید دید از بزرگان مختلف این بحث رو با بیان ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. تطبیقات بحث، در تطبیقات چند تا داریم؟ یک، جریان استصحاب با شک تقدیری، دو ثبوت حالت سابقه با غیر یقین. خب ما میگیم یقین سابق، اگه حالت سابقه یقین نبود، بیانه بود بر حالت سابقه، آیا بعد میشه این حالت سابقه رو استصحاب کرد یا نه؟ محل بحث واقعا خیلی هم منشأ اثره. ما همش توی استصحاب میگیم ارکانش چیه؟ یک، یقین سابق. خب این یقین سابق آیا منظور یقین وجدانیه یا یقین تعبدی رو هم شامل میشود مثلا؟ و حلم مجرا. دو، دارم تطبیقات بحث رو میگم، دو ثبوت حالت سابقه با غیر یقین، سه استصحاب کلی که بحثاشو اجمالشو میدونید، چهار استصحاب زمان و امور تدریجیه، پنج استصحاب تعلیقی. بسیار ثمره فقهی داره، حالا انشالله خواهید دید. شش استصحاب عدم نسخ، هفت استصحاب در متعلقات احکام، هشت استصحاب در موضوعات مرکبه. خواهید دید بعضی از موضوعات مرکبه هستن، گاهی خود موضوع رو به ما هو مجموعه مرکب میدونیم قبلا بوده الان شک داریم درش، گاهی نه در بعض از اجزایشه. چجوریه؟ آیا استصحاب جاری میشه یا نه؟ نه استصحاب در حالات توارد حالتین. یعنی چی حالات توارد حالتین؟ یک کسی هم یقین داره قبلا محدث بوده، هم یقین داره که قبلا متوضی بوده، مثلا طاهر متطهر بوده، نمیدونه، گاهی علم داره به سبق احدهما علی الاخر، کدومی که میداند گاهی نمیداند، گاهی حتی شک داره که شاید به اصطلاح چی باشه، اول این باشه اول اون باشه، هیچ فضای ذهنی ندارد و الی آخر. یادتونه دیگه. ولی حالا عناوین تکراری است، بحث‌های خارج اصوله. بعدی عموم عام یا استصحاب حکم مخصص، اینم بسیار ثمره فقهی دارد، شارع عموم عام می‌داره. من در قالب مثال ساده بگم، میگه اکرم زیدن، زید رو اکرام کن. خب همیشه اکرامش کن چون واجب الاکرامه، چون شخصیته. فقط یه بازه زمانی رو استثناء میکنه، میگه در این بازه زمانی کار رو نکن. خب بعد از اون بازه زمانی من نمیدونم آیا باید به عموم عام اخذ کنم، مخصص فقط این بازه زمانی رو خارج کرد، پس در بعد از تخصیص من باید به عموم عام اخذ کنم که در مثال ما وجوب اکرام رو خواهد بود، یا نه باید استصحاب کنم حکم مخصص رو، این بازه زمانی این فتره رو باید بگم نه دیگه این الان استصحاب شود. خب خیلی هم فرق میکنه. این یه تطبیق و تمام. و در انتها هم خاتمه داریم. در خاتمه هم سه بحث عمده: یک نسبت بین امارات و اصول عملیه، دو طبعاً تقدم، البته این یک دیگه به همین ارتباط میشه دیگه، تقدم اماره طبعا بر اصل از چه بابه؟ معروف حکومت است یا ورود. ما یه قول سومی هم به عنوان قرینه نوعیه حالا انشالله به وقتش عرض خواهیم کرد. این هم دو یا یک. بعدیش هم آخرین نکتهش ارتباط بین خود اصول عملیه. از وقتی ارتباط بین امارات و اصول عملیه بود، حالا ارتباط بین خود اصول عملیه که اینجا با سه نکته رو داریم: یک تقدم اصل محرز و سببی بر غیر محرز و سببی، دوم تعارض بالعرض بین اصول عملیه، و سوم تزاحم بین دو اصل در مرحله امتثال. مثلا ما قبلا وجوب صلات داشتیم، وجوب ازاله هم داشتیم، همین جور گذشت رفتیم خوابیدیم، الان دوباره میخوایم نماز بخونیم، هنوز هم مسجد نجسه، هم وجوب صلات هم به قوت خودش شیه باقیه، ساعت 3 بعد از ظهره، باز استصحاب میکنیم وجوب صلات رو و استصحاب میکنیم وجوب ازاله رو. الکلام اینجا آیا در تزاحم بین دو اصل در مرحله امتثال چه باید کرد؟ اونجا اول وقت بحث اصل نبود، تزاحم بین دو تا بگید دو تا دلیل بود، دو تا اماره بود، درست شد یا نه؟ ولی الان تزاحم بین دو تا اصله که حالا ما اونجا باز ما عرضی داریم، به نظر ما بعضی از جاهاش واقعا هنوز تزاحم بین اصل نیست، تزاحم باز هم کماکان بین دو تا دلیله، چون دلیل تکالیف تعلق گرفته به تبایع، تبایع بعد بگید منحل میشن به افراد و در واقع امر به طبیعت هنوز به قوت خودش باقی است. اصلا در بعض از فروز مسئله جای استصحاب نیست که بخواد جای این بحث ها باشه، انشالله خواهد آمد. این دورنمای کلی بحث استصحاب. نکته ای که میخوام اشاره کنم، بزرگواران حقیر برای مطالعات خودم خب چند کار کردم، ولی اینا رو میگم که شما خاطرتون جمع باشه برنامه ما و روال ما چیه. حقیر خب این درس خارج رو تقریبا دو بار رفتم، هم درس حضرت آیت الله العظما فلسفی رحمت الله علیه و هم درس حضرت آیت الله اشرفی حفظه الله، یکی از درسمون. در مقام کار کردن نشستیم 12 سال با 3 نفر از دوستان بسیار فاضلمون و عالممون، از اول اصول تا آخر اصول رو خط به خط مباحثه کردیم. 4 متن اصلی رو، کفایه و حواشی مهمش رو، بعد همون بحث رو و همون مسئله رو از فواید مرحوم نائینی، چه فواید الاصول چه اجود التقریرات، که فواید و اجود تقریرات مرحوم نائینیه، فواید تقریرات مرحوم عاشق محمد علی کاظمی نیست، از محقق نائینی، اجود التقریرات تقریرات مرحوم آیت الله العظمای خویی است از تقریرات مرحوم نائینی. همون بحث رو نشستیم از محاضرات و مصباح الاصول مرحوم آیت الله العظمای خویی رحمت الله علیه مباحثه کردیم خط به خط، و همون رو از منتقل اصول مرحوم آیت الله روحانی که شهید اسد عبدالصاحب حکیم رضوان الله علیه تقریر کرده باز خط به خط مباحثه کردیم. البته در کنارش مبانی مرحوم امام خمینی، مبانی دیگران، آیت الله بروجردی اینا و مرحوم کمپانی عاشق محمد حسین اصفهانی، مرحوم محقق عراقی آغازی ها، هر جا به مناسبت صحبتش بود متنشو مراجعه میکردیم، ولی متن محوری که خط به خط مباحثه شد این بود. لذا ما 12 سال این رو هم چکار کردیم؟ کار کردیم. حقیر در دوره اصول برای مطالعات خودم، دوستان میدونن تقریبا 19 تا تقریر رو من باز مطالعه میکنم، یعنی برای درس از بزرگان درجه 1 گرفته مرحوم شیخ و آخوند و محقق اصفهانی و محقق عراقی و محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام و شهید صدر و از معاصرین و حتی و و و اینا، ولی اینا رو که من مطالعه میکنم اونا رو که نمیخوام همش رو برای شما عرض کنم، حاصلش رو به شما عرض میکنم، اون به تعبیر مرحوم آیت الله خویی گفتنی هاشو. یه روز مرحوم آیت الله خلخالی رحمت الله علیه یه جایی خدمتشون بودیم، منو صدا زدن گفتن آیه حسینی بشینید میخوام یه خاطره براتون بگم. گفتم بفرمایید. فرمودن من مرحوم شهید صدر و آیت الله العظما سیستانی حفظه الله و یکی دو تا دیگه گفتن با هم دو درس مرحوم آقای خویی میرفتیم، یه دوره درس ایشون شرکت کردیم، دوره دوم بعدی یا اصولشون باز میخواستیم شرکت کنیم، رفتیم که بهشون بگیم آقا در این دوره حرفای جدید بزنید که هم برای ما تازگی داشته باشه، هم طلبایی که دوره فعلیشون خب استفادهشون رو میکنن. گفتن رفتیم بعد از درس هی ایپا اوپا کردیم، ایشون با اون فراستی که داشتن ما رو صدا زدن، فرمودن ها چیزی یه مطلبیه، گفتیم بله، گفتن همینجا بشینیم، نشستیم مسئله رو گفتیم. ایشون فرمودن نگاه کنید، من همه مباحث و اصول رو کار کردم، هرچه اعلام سلاسه داشتن در این زمینه ازشون گرفتم، یعنی مرحوم نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی، گفتنی هاشو استخراج کردم، اون چه خودم نقدهایی داشتم به اونها زدم و برای شما هم گفتم، به نظر من برای استنباط بیشتر از این شما به چیزی نیاز ندارید، برید بشینید فقه کار کنید. حالا من هدفم چی بود از این مطلب؟ ما هم سعیمون اینه که در هر وادی به زعم خودمون آخرین تحقیقات اصولی رو بگیم، اما نه اینه که خیلی شلوغ پلوغ کنیم که شما اون اصل و محتوا از دستتون بره. اون چه حقیر به نظرم مهمه در بحث خارج اینه که ذهن ذهن اصولی بشه، ذهن ذهن استنباطی بشه، یعنی علاوه بر اون داده های علمی که طبعا باید اونا هی برای انسان بیشتر کمن و کیفن توسعه بیشتر عمق بیشتر، اما یه جورایی باشه که یواش یواش آدم اونا رو بتونه بزنه تو کار چی؟ استنباط فقهی، ذهن استنباطی بشه. که حالا تمرین استنباط رو عمدتا توی بحث فقه خب دوستانی که خدمتشون بودیم دیدن دیگه، که حالا او انشالله در بحث فقه به وقت خودش عرض میکنم. خب لذا خاطرتون جمع باشه انشالله اون چیزی که به زعم ما لازم بیان بشه در امر فهم و توسعه کمی و کیفی بحث و تعمق بحث که نیازمنده به او هستیم سعی میشه انشالله فروگذار نشه. اما بحث اول چقدر وقت داریم؟ تمامه؟ خب نه خب دیگه ما گفتیم نه روب تا یه روب بده، سعی میکنیم امسال نیم ساعته باشه که خیلی اذیت نشید. فقط دورنماشو بگم، حقیقت استصحاب چیست؟ حقیقت استصحاب رو هر کدام از بزرگان بیانی دارن. به نظر ما بیان همه بزرگان تقریبا یکیه که اونو من بعدن اشاره میکنم، اما شهید صدر یک بیان جدیدی دارن در حقیقت استصحاب در بحوث جلد 6 صفحه 9 در ضمن 3 نکته که بسیار نکات لطیفی است و اصلا خیلی از بحث های مبنای این بزرگوار با بیان این 3 نکته روشن میشه. انشالله اگر خدا عمری بده ما بیان میکنیم این 3 نکته رو. نکته اول حقیقت حکم ظاهری به نظر ایشان چیست؟ عنوانش رو میگم، توضیحش انشالله برای جلسه بعد، بحث های عمیق و دقیق زیبایی است. ایشان میفرمایند حقیقت حکم ظاهری یعنی یک حکم شرعی طریقی که مولا اون رو جعل کرده. برای چی؟ برای به خاطر تزاحم حفظی تشریعی. سوال اینی که حکم ظاهری میگید یک حکم چیه؟ شرعی است، اونم طریقی است، به خاطر چی جعل شده؟ به خاطر تزاحم حفظی. اولا اصلا تزاحم حفظی یعنی چه؟ در مقابل دو تا تزاحم دیگه است، یکی تزاحم ملاکی و دیگری تزاحم امتثالی. فرق این سه تا تزاحم چیه؟ بعد این که حکم ظاهری رو میگید حکم شرعی است، اونم طریقی، به خاطر تزاحم حفظی، بعد این معناش چیه، توضیحش چیه؟ به نظرم میاد بعضی از جاها رو اگر مراجعه کنید یه ذره ناواضح یا خدای را کرده سردرگم توضیح دادن. انشالله سعی میشه در قالب یک مثال توضیح واضحی داده بشه و بعد تأثیر این حرف رو هم در این بحث استصحاب خواهیم دید، ممکنه شما بگید چه ربطی داره بحث حکم ظاهری، و هم تأثیر این بحث رو در چند جای دیگر از مبانی اصولی مرحوم شهید صدر خواهیم دید. این سه نکته رو که بیان کنیم انشاءالله جلسه بعد، این حقیقت استصحاب از دید شهید صدر معلوم میشه، حقیقت استصحاب از دید بزرگان دیگر رو هم اشاره میکنیم و بحث اول انشاءالله دیگه پروندهش جمع میشه. خب امروز روز اول بود، یه مقدار عرائضی داشتیم، عذرخواهیم، انشاءالله عمری باقی باشه شنبه در خدمتتون خواهیم بود. ولله الحمد.